I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. شما به قسمت دوم اپیزود امیر، داستان زندگی امیر کبیر گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ آشنا میکنم، شخصیت های ایرانی و غیر ایرانی که تو حوزه فعالیت خودشون تونستن تاریخ سازی کنن. ما اینجا تاریخ رو مرور می‌کنیم به این امید که بتونیم ازش درس بگیریم. حامی این قسمت لست سکنده. لست سکند یه سایت مرجع گردشگری و سفره که توش میتونید تمام اطلاعات مربوط به شهر و کشور مقصدتون رو پیدا کنید و با خوندن سفرنامه هاش هم از تجربیات دیگران استفاده کنید. تازه علاوه بر اینها لست سکند به تازگی فروش تور آنلاین رو هم به سرویساش اضافه کرده. اونا میان از بین تموم آژانس‌های مسافرتی اونایی رو که بهترین سرویس رو با بهترین قیمت ارائه میکنن و به شما معرفی میکنن و شما میتونید آنلاین تورها رو از سایت لست سکند خریداری کنید. حامی این قسمت لست سکند. خلاصه قسمت اول رو خیلی کوتاه براتون میگم که یادآوری براتون بشه و در جریان قصه قرار بگیرید. گفتیم که امیرکبیر پسر آشپز خانواده بزرگ فراهانی ها بود و به همراه خانوادهش زمان صدارت عباس میرزای ولیعهد بر آذربایجان رفت به دیار آذربایجان و شهر تبریز. اونجا زیر نظر خانواده فراهانی ها که می شدن عیسی فراهانی و پسرش قائم مقام فراهانی رشد کرد و تونست پیشرفت کنه و پست و مقام بگیره. بعد سفر اول امیر به روسیه رو تعریف کردیم. گفتیم که به خاطر عذرخواهی بابت قتل گیریبایدوف روس که ماجراش رو مفصل تعریف کردیم، هیئت غلط کردم ایرانی رفتن روسیه و امیر کبیر هم عضو این هیئت بود و اونجا بود که امیر با پیشرفت علم و تکنولوژی در خارج از مرزهای ایران آشنا شد. بعدش داستان مرگ عباس میرزای ولیعهد و فتلی شاه و قائم مقام فراهانی رو گفتیم و دیدیم که با توجه به حوادثی که اتفاق افتاد، نوه فتلی شاه یعنی محمد شاه قاجار شد پادشاه کشور و جانشینش هم شد ناصرالدین میرزای 4-5 ساله که ناصرالدین میرزا هم نایب السلطنه بود و هم حاکم آذربایجان. بعد مأموریت دوم و سوم امیر رو تعریف کردیم و گفتیم که در مأموریت سوم امیر یعنی مأموریت ارزروم که بیش از 4 سال طول کشید، اون موفق شد خرمشهر رو به خاک ایران برگردونه و از عثمانی ها امتیاز بگیره. کمی بعد از بازگشت امیر هم محمد شاه قاجار که سخت مریض بود مرد و ناصرالدین میرزای 18 ساله شد پادشاه کشور. بعد هم دیدیم که پادشاه پول نداشت از تبریز بیاد تهران و امیر شرایط سفر رو مهیا کرد و در نهایت با ورود پادشاه به دربار، شاه امیر کبیر رو به عنوان صدر اعظم خودش و همه کاره کشور معرفی کرد. اواخر داستان هم با دو سه تا شخصیت جدید آشنا شدیم که تو این اپیزود باهاشون زیاد کار داریم. یکی مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه که از مرگ شوهرش و پادشاهی پسرش خوشحال بود. یکی میرزا آقاخان نوری که زمان پادشاهی محمد شاه در تبعید بود ولی بعد از مرگش سری خودشو به دربار رسوند و در زیر چتر حمایت مهد اولیا جا خوش کرد و توقع داشت صدر اعظم بشه. و در آخر هم سفرای روسیه و انگلیس که گفتیم همه کاره ایران بودن و درباریون یا وابسته به روس بودن یا انگلیس و بدون اجازه اونا آب نمی خوردن. خب حالا پادشاه کشور شده ناصرالدین شاه جوون و امیر صدر اعظم و همه کاره ایرانه و دشمنانی مثل مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و سفرای خارجه رو داره، ولی به جاش حمایت قاطع و محکم پادشاه رو پشت سرش میبینه. این بود خلاصه کوتاه از قسمت اول. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ قسمت دوم، یه خبرم بهتون بدم. با توجه به اینکه خیلی از شنونده های رخ پیام فرستادن که کاش در مورد قائم مقام فراهانی، این مرد بزرگ، اطلاعات بیشتری تو اپیزود اول داده میشد و فقط به داستان مرگش بسنده نمیشد، ما تصمیم گرفتیم توی اپیزود میانی 15 تا 20 دقیقه‌ای بیایم راجع به این مرد بزرگوار صحبت کنیم و شما رو بیشتر با قائم مقام آشنا کنیم. دیگه فکر می‌کنم شنونده‌های رخ می‌دونن اپیزود میانی چیه. پس کمتر از 2 هفته دیگه اپیزود میانی داستان زندگی قائم مقام رو خواهیم داشت. چون محتواش تقریباً آماده است، می‌تونیم زود منتشرش کنیم. امیدواریم با این کار بتونیم رضایت شما رو بیشتر از قبل به دست بیاریم. خب دیگه با یه فاصله کوتاه بریم ببینیم که دوران سلطنت امیر بر ایران و ایرانی چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد. اغلب آدم ها معتقدن که هیچ هدیه‌ای زیباتر از گل نیست، هدیه‌ای که ارزش معنوی خیلی زیادی داره. حامی این قسمت گل گیفته، فروشگاه آنلاین گل و گیاه که بعد از 5 سال کار بالاترین سطح رضایت مشتریان رو داره و میتونید تو گوگل ریویو صفحه اینستاگرامشون کامنت ها و نظرات رو ببینید. یکی از بهترین امکانات گلگیفت اینه که هم امکان پرداخت دلاری داره و هم ریالی. پس اگه شما خارج از کشوری میتونی به راحتی و با چند تا کلیک عزیزاتو اینور دنیا خوشحال کنی و برعکسش هم همینطور. شما میتونید با ارسال یه دسته گل دوستانی که خارج از کشور دارید رو خوشحال کنید. تازه عکس و متن دلخواهتون هم روی کارت پستال چاپ میکنن و مهرموم شده به دستشون میرسونن. برای ارسال داخل ایران و مخصوصا تهران هم ادعا میکنن که زیر 4 ساعت همه نو باکس گل و گیاهی رو با ضمانت 100% تازگی ارسال میکنن و اگه از کیفیت راضی نباشید یا عکس گل شبیه خودش نباشه برای شما رایگان تعویض میکنن. و خب چی از این بهتر؟ اینم اضافه کنم که چون تمام گلها و گیاها رو از گلخونه خودشون تامین میکنن، برای همین میشه بالاترین کیفیت رو با حداقل قیمت ازشون انتظار داشت. حامی این قسمت گلگیفت. همزمان با آغاز صدارت امیر، پادشاه به اون لقب پرتمطراق اتابک رو هم داد. لقبی که سالها بود تو دربار به کسی داده نشده بود. بعد به پیشنهاد ناصرالدین شاه، برای اینکه درباری‌ها بیشتر امیر رو جدی بگیرن و جایگاه امیر از اون چیزی که بود بالاتر بره، عزت و دوله خواهر تنی پادشاه با امیر ازدواج کرد. امیر از همسر قبلیش که اسمش جان جان خانوم بود و دخترعموش هم بود، یه پسر و دوتا دختر داشت. ولی قبل از ازدواج با خواهر شاه از جان جان خانوم جدا شده بود. البته خب اختلاف سنی امیر با عزت و دوله هم زیاد بود. عزت و دوله تنها 16 سالش بود و امیر 42 سالش بود. و حتی خود امیر هم اول راضی به ازدواج نبود. ولی بعد خطاب به شاه گفت که از اول بر خود قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام کردم. هرچند که ازدواج اونا با دستور ناصرالدین شاه بود، ولی بعد از گذشت زمان کوتاهی این دو نفر به شدت به هم علاقمند شدن و عزت و دوله لحظه امیر رو تنها نمیذاش. حاصل این ازدواج هم دوتا دختر بود و جمع فرزندان امیر در کل یک پسر و 4 دختر بود. درسته که ازدواج با خواهر پادشاه جایگاه امیر رو تو دربار محکم تر کرد، ولی مخالفت ها با امیر از همون روز اول شروع شد. مهد اولیا که حالا دیگه می شد مادرزن امیر، به همراه درباریون از ثانیه اول چشم دیدن امیر رو نداشتن. برای اونا زور داشت که به قول خودشون یه بچه آشپز بخواد بیاد تو دربار قاجار رو بعد از شاه بشه شخص اول مملکت. فقط 10 روز بعد از ازدواج امیر و عزت، شورش یه عده از نظامی ها نزدیک بود کار دست امیر بده. یه قشون از نظامی ها به تحریک مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری شورش کردند. اونا میخواستن به بهونه های مختلفی امیر رو بکشن، ولی در نهایت امیر از این شورش جون سالم به در برد و حساب شورشیان رو هم رسید. مهمترین اتفاق روزهای ابتدایی صدارت امیر، همونطور که تو اپیزود قبل هم یه اشاره‌ای بهش کردیم، مقابله با فتنه سالار در خراسان بود. سالار تو خراسان شورش کرده بود و سپاهی که از جانب دولت به خراسان رفته بود با مرگ محمدشاه ناامید و ناتوان و شکست خورده عقب نشینی کرده بود و سالار تونسته بود سراسر خراسان رو تسخیر کنه. با روی کار اومدن امیر، اون اولین کاری که کرد این بود که تمرکزش رو گذاشت رو فتنه سالار و یه سپاه مجهزی را روونه خراسان کرد و حسابی هم از تهران ازشون حمایت کرد. سپاه دولت مشهد رو محاصره کرد، ولی به علت مقابله جانانه سالار و پسرانش محاصره 13 ماه طول کشید. ولی در نهایت مقاومت شکسته شد و سپاه دولت وارد مشهد شد. قبل از ورود نظامی ها به شهر، امیر دستور داده بود که بعد از شکستن مقاومت مشهد، در صورتی که سپاهی‌ها وارد شهر شدن، به هیچ کس نباید آسیبی برسه و هیچ کس حق نداره شهر رو غارت کنه. با توجه به دستور امیر و ترس و وحشتی که سپاهی‌ها در صورت تخلف از دستور امیر تو دلشون داشتن، اونا چنان با انضباط و احتیاط رفتار کردن که خود مردم شهر هم توقع نداشتن. مردم فکر می‌کردن بعد از این همه مقاومت، وقتی سپاه بیاد داخل شهر، اونا همه جا رو غارت می‌کنن. ولی دستور امیر چیز دیگه‌ای بود و سپاه هم مطیع فرمان امیر. بعد از ورود سپاه به مشهد، سالار و پسراش هم رفتن به آستان قدس و تو حرم پناه گرفتن. ولی دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نبود و سالار و پسراش از تو حرم کشیدن بیرون و چند وقت بعد هم کشتنشون. بعد از خوابیدن فتنه سالار، شهرهای دیگه ایران هم که شورش کرده بودن حساب کار اومد دستشون و نشستن سر جاشون. و اونجایی هم که ننشستن، امیر سپاه رو اعزام کرد و نشون سر جاشون. اینطور شد که ایران با صلابت و درایت امیر بعد از مدتها روی آرامش رو به خودش دید. از جمله اولین اقداماتی که امیر بعد از رسیدن به قدرت انجام داد، کم کردن حقوق ماهانه درباری ها و در بعضی موارد قطع حقوق درباری ها بود. با توجه به کسری شدید بودجه دولت، امیر حقوق همسران شاهزادگان رو قطع کرد، حقوق افراد رده بالای دولتی رو کاهش داد، مقرری ماهیانه مهد اولیا مادر شاه و مادر زن خودش رو کم کرد و حتی برای خود شاه هم حقوق ماهیانه در نظر گرفت که همینطور بی حساب و کتاب پادشاه دست و خزانه نکنه. حقوق شاه مایی 2000 تومان بود. خزانه کشور خالی بود و همین موضوع بهانه خوبی بود برای اینکه امیر بتونه این اصلاحات رو انجام بده. هرچند که به عقیده بعضیا این اقدامات امیر درسته که در جهت تأمین منافع کشور بود، ولی به دور از سیاست بود. مثلا شاید امیر نباید مقرری ماهیانه مهد اولیا رو کم می کرد تا برای خودش دشمن بزرگ نتراشه، یا اینکه امیر میتونست با سفرای روس و انگلیس کمی مهربونتر باشه تا حمایت اونا هم داشته باشه که جلوتر حالا داستاناشو میگیم. در کل این مخالفا معتقدن سیاست یعنی با پنبه سر بریدن، ولی امیر با وجود همه محسناتش این کار رو بلد نبود و کل دربار و شاهزاده ها و سفرا و اطرافیان نزدیک پادشاه رو دشمن خودش کرده بود. یه مش جماعتی که عادت به مفت خوردن و خوابیدن داشتن، حالا می‌دیدن که یکی اومده داره نونشون رو آجر می‌کنه و اونا هم دستشون به جایی بند نیست و دیگه مثل قبل همه چی همینطوری یرخی نیست. امیر اومده بود وزیر مالیه گذاشته بود، بعد یه هیئتی نشسته بودن حساب کتاب کرده بودن، دخل و خرج کشور رو بررسی کرده بودن و برای کشور بودجه تعیین کرده بودن و جلوی حیف و میل پول کشور رو گرفته بودن و بر همین اساس هم برنامه‌های مالیات و عوارض به تناسب میزان درآمد تنظیم کرده بودند. کلاً امیر ساختار اداره مالیات را از دربار جدا کرده بود و جمعی این کارا اصلاً به مزاق درباری‌ها خوش نمی‌آمد. خب قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، باید بدونید که دوران کوتاه صدارت امیر کبیر بر ایران که فقط 3 سال و 2 ماه و 18 روز طول کشید، اونقدری پرباره و امیر به قدری اصلاحات تو این 3 سال انجام داده که بعضن دولت‌ها تو 30 سال هم نتونستن اندازه 3 سال امیر کار کنن. ولی با توجه به اینکه زمان ما محدوده، به ناچار ما در این اپیزود صرفاً به مهمترین این موارد اشاره می‌کنیم و اگه خواستید بیشتر بدونید میتونید یکی از منابع اپیزود رو مطالعه کنید. من بهتون کتاب امیر کبیر و ایران نوشته فریدون آدمیت رو پیشنهاد میدم. حالا یه ذره فقط کتاب قطوری 700 صفحه است. خب با یه فاصله کوتاه بریم سراغ تأثیرگذارترین اقدامات امیر. همونطور که گفتیم با همه مخالفت‌ها و چوبلای چرخ گذاشتن‌ها و چغلی کردن پیش پادشاه و زیرا به امیر زدن، اصلاحات امیر شروع شد. امیر اصلاحات و تغییرات رو از خود دربار شروع کرد و بعد رفت سراغ کارهای دیگه که از جمله مهمترین این کارها انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه بود. به دستور امیر روزنامه وقایع اتفاقیه در تهران چاپ شد. این روزنامه برخلاف تصور خیلی ها اولین روزنامه ای نیست که در ایران منتشر شده و سالها قبلترش هم تو ایران روزنامه بوده. عباس میرزا رو یادتونه؟ همون ولیعهدی که زودتر از پادشاه مرد؟ عباس میرزا یه سری آدم رو برای تحصیل فرستاده بود انگلستان. یکی از این آدم ها میرزا صالح شیرازی بود که تو فرنگ فن چاپ رو یاد گرفت و وقتی برگشت ایران اولین روزنامه رو تو ایران تأسیس کرد. ولی از چاپ آخرین نسخه روزنامه که به کاغذ اخبار مشهور شده بود بیش از 14 سال میگذشت و خیلی ها تو ایران اصلا نمیدونستن روزنامه چی هست، تا اینکه امیر کبیر روزنامه یا بهتر بگیم هفته‌نامه وقایع اتفاقیه رو منتشر کرد. برای اینکه در حال و هوای نثر روزنامه و ادبیات اون دوران قرار بگیرید، یه تیکه کوتاه از اولین شماره روزنامه رو براتون میخونم، قسمتی که داره دلیل انتشار روزنامه رو توضیح میده. میگه از آنجا که همت حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آنها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لحظا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخله مملکتی در دار و تباعه دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد. از جمله محسنات آن، یکی آن که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت عالیه است، دیگر این که اخبار کاذبه اراجیف که گاهی برخلاف احکام دیوانی و حقیقت حال پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت می شد، بعد از این به واسطه روزنامچه موقوف خواهد شد. حالا چاپ این روزنامه به خودی خودش کار بزرگی بود، ولی دو سه تا نکته خیلی مهم هم داشت. یکی این که تو روزنامه هر موقع قرار بود از امیر کبیر حرفی زده بشه، خیلی ساده و بدون القاب اضافه از اون فقط به عنوان امنای دولت اسم برده می شد و امیر اصلا دوست نداشت که اسمش در کنار کلی القاب و پسفنتا و پیشفنتا بیاد. امیر میخواست این القاب طول و دراز رو از دربار حذف کنه و حذف القاب رو از خودش شروع کرده بود. ولی متاسفانه در نهایت موفق به این کار نشد. مثلا بعدها در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری، اسم این صدر اعظم که میخواست تو روزنامه بیاد اینطور میومد: جناب جلالت معاب کفالت و کفایت انتصاب مقرب الخاقان اعتماد و دولل الیل العالیه میرزا آقاخان نوری. یه تریلی میخواد اسمشو بکشه. هدف امیر از چاپ روزنامه همونطور که خودش گفته بود دو مورد بود: اول مطلع شدن اهالی دربار و دولت از اوضاع جهان، و دوم آگاه کردن مردم عادی و بالا بردن دانش اونها، چیزی که همین الان هم جامعه ما به شدت بهش احتیاج داره. آگاهی. امیر برای اینکه سطح فرهنگ جامعه رو بتونه ببره بالا و ایران رو مترقی کنه، دست گذاشته بود روی بالا بردن آگاهی مردم، روی تربیت مردم. مردمی که شنیدید وقتی قائم مقام فراهانی مرد چه حالی می‌کردن، چطور به سفارت روس حمله کردن، و جلوتر هم بهتون توضیح میدم که سر قائله معجزه گاو تبریز چه ها کردن. امیر به خوبی دریافته بود کشوری که میخواد پیشرفت کنه باید مردمی آگاه و با فرهنگ داشته باشه. جامعه آگاه به ناچار دیر یا زود دولت مردان آگاهی هم به خودش میبینه و متاسفانه عکسش هم صادقه. بگذاریم. اولین نسخه روزنامه جمعه 18 بهمن 1229 منتشر شد. امیر یه قانونی هم گذاشت که هر کسی که داره تو دستگاه دولتی کار میکنه و قراردادش بیش از 200 تومنه باید اشتراک سالیانه روزنامه رو به قیمت 2 تومن خریداری کنه. اجبارم هست. اگه شما تو دولت کار میکنی باید بدونی تو دنیا چی میگذره و 2 تومن هم خرج بالا بردن اطلاعاتت باید بکنی. تازه امیر از همون اول یه قسمتی رو تو روزنامه به اعلان‌ها و تبلیغات اختصاص داد تا هزینه تبلیغات و اشتراک‌های سالیانه و فروش روزنامه راحت بتونه هزینه چاپ رو در بیاره و تازه سودآورم بشه. منابع مطالب روزنامه هم بیشتر روزنامه‌هایی بود که از فرانسه و انگلیس و روسیه و اتریش و خیلی از کشورهای دیگه میومد. کارمندای روزنامه تو دفتر می‌نشستن، اینا رو می‌خوندن و بهتریناشون رو ترجمه می‌کردن و جمعه به جمعه تو روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ می‌کرد. به موازات روزنامه وقایع اتفاقیه، به دستور امیر یه روزنامه دیگه هم فقط مخصوص شاه و امیر تهیه می‌شد. محتویات این روزنامه هم مسائل سیاسی کلان و اوضاع احوال کشورهای تأثیرگذار روی ایران بود. امیر می‌خواست اینطوری به صورت مداوم در جریان اونچه که داره تو دنیا اتفاق می‌افته قرار بگیره. البته برای اینکه حوصله شاه سر نره تو این روزنامه داستان‌های طنز و موضوعات سرگرم کننده هم قرار می‌گرفت. تازه علاوه بر همه اینها امیر یه تیم مترجم هم جمع کرده بود که کار این تیم این بود که کتاب‌های معروف رو به زبان فارسی ترجمه می‌کردن و در اختیار مردم می‌ذاشتن. هزینه‌اش هم دولت پرداخت می‌کرد. در حقیقت اصلاحاتی که امیر داشت انجام می‌داد اونقدری ریشه‌ای و بنیادین بود که تأثیرش تا سالیان سال بعد از مرگش تو ایران به جا موند. البته امیر به چاپ روزنامه و ترجمه کتاب هم قناعت نکرد و مدارس دارالفنون رو تو ایران تأسیس کرد. سالها قبل تو مسافرتی که امیر به روسیه داشت با دیدن مدارس فنی و نظامی روس‌ها ایده تأسیس دارالفنون به ذهنش خطور کرده بود. قبل از تأسیس این مدارس، رسم بود که از ایران هر ساله چند نفر محدودی برای یاد گرفتن فنون و دانش جدید می‌رفتن فرنگ و بعد از چند سال برمیگشتن و اونچه که یاد گرفته بودن و در اختیار دولت قرار می‌دادن و آموخته‌هاشون رو به بقیه آموزش می‌دادن. ولی امیر معتقد بود اعزام چند نفر به خارج که معلوم نیست تهش هم چی میشه و چقدر موفق میشن که هم یاد بگیرن و هم یاد بدن روش مناسبی نیست. اون تصمیم گرفت که تو ایران مدارس مدرنی تأسیس کنه که علوم و فنون بروز دنیا توشون تدریس بشه. اینطوری هم تعداد نفرات بسیار بیشتری تونستن چیز یاد بگیرن، اونم تو زمان بسیار کوتاه‌تر، و همین که اساتید حرفه‌ای و درست حسابی اومدن به ایران و اونا کار آموزش رو بر عهده گرفتن. در ضمن هزینه این کار هم در دراز مدت از هزینه اعزام نفر به نفر به خارج از کشور کمتر شد. تازه علاوه بر همه اینا، با گذشت زمان از فارغ التحصیلای دارالفنون صنف تازه‌ای به وجود اومد که خودشون یه پا استاد بودن و طبقه روشنفکر جامعه رو تشکیل دادن. تاریخ نشون داد که از میان دانش آموزهای دارالفنون انسانهای فرهیخته و ترقی‌خواهی اومدن بیرون که در تحول فکری نسلهای آینده ایران نقش اساسی رو داشتن و پایه‌های جنبش مشروطه ایران توسط کسانی گذاشته شد که تحصیل کرده مدارس دارالفنون بودن. جمیع جهات امیر کار ساخت مدرسه دارالفنون رو شروع کرد. اون خودش به ساخت و ساز نظارت میکرد تا در سریع ترین زمان ممکن بتونه تمومش کنه. موازی با ساخت و ساز، امیر یه نفر رو مأمور کرد که بره به اتریش و بهترین معلم‌ها رو برای تدریس در دارالفنون استخدام کنه. حالا چرا معلمای اتریشی؟ به دو دلیل. اول اینکه اتریش مثل روسیه و انگلیس تو ایران دخالت سیاسی نمیکرد و دوم اینکه اتریش به خاطر دستاوردهای علمی و نظامیش اون زمان تو دنیا خیلی معروف شده بود و به همین دو دلیل امیر تصمیم به استخدام معلمای اتریشی گرفت، البته با شرطها و شروطها. امیر برای قرارداد با معلمهای اتریشی شرط کرده بود که معلمها باید فعالیت خودشونو محدود به تدریس کنن و هیچ دخالتی تو امور سیاسی نداشته باشن و تو قراردادشون هم اومده بود که اگه هر شکایت یا مشکلی هم دارن باید مستقیم به دولت بگن، نه اینکه برن به سفرهای انگلیس و روس بگن. امیر با این قرارداد قشنگ گربه رو دم حجله کشت. رشته های تحصیلی دارالفنون هم برای شروع اینا بود: پیاده نظام، توپخانه، سوار نظام، هندسه، معدنشناسی، پزشکی و جراحی، فیزیک و داروسازی که تاریخ و جغرافیا و زبان هم در کنارشون بود و خیلی زود معلم‌های نقاشی و هنر هم اضافه شدن. تازه علاوه بر اینها دارالفنون این چیزا رو هم داشت: کارگاه شمع‌سازی، بارودسازی، کاغذسازی، استودیو عکاسی، داروخانه، آزمایشگاه فیزیک و شیمی، دکتر مخصوص دانش آموزا، چاپخونه، کتابخونه و خیلی چیزای دیگه. تو دارالفنون همه دانش آموزا دو دست لباس متعدل شکل داشتن، یکی برای فصل گرما، یکی برای سرما، که از لباساشون میشد رشته تحصیلیشون رو شناخت. در ابتدا قرار بود در سال اول مدرسه 30 تا شاگرد بگیره، اما استقبال به حدی زیاد بود که تو همون سال اول 150 نفر دانش آموز ثبت نام کرد که تازه مقرری هم میگرفتن و نهارشون هم مدرسه میداد و به شاگردای برتر هم جایزه میداد. البته فقط چند روز قبل از اینکه دارالفنون به طور رسمی افتتاح بشه، امیر دیگه از صدارت برکنار شده بود که ماجراش رو جلوتر مفصل میگیم. ولی 6 ماه قبل از افتتاح رسمی دارالفنون کار خودش رو شروع کرده بود و امیر تونسته بود نتیجه زحماتش رو ببینه. با تمام مخالفت‌هایی که دربانیان و علما داشتن و سنگ‌اندازی‌هایی که کردن، دارالفنون کار خودش رو شروع کرد و حتی بعد از امیر هم با توجه به حمایت ویژه ناصرالدین شاه از دارالفنون، این مدرسه تونست به اهدافی که امیر براش تعیین کرده بود برسه. بدون تردید تأسیس دارالفنون نقطه عطف تاریخ آموزش ایران بود. تأسیس همچین مدرسه‌ای با این امکانات اصلا راحت نبود و مشکلات و مخالفت‌های زیادی داشت. مثلا تو دارالفنون یه سالن تئاتر درست کرده بودن و علما اومده بودن ایراد گرفتن که تئاتر وا مصیبتا، مملکت دینی و چه به این قرتی بازی ها، تئاتر می‌خوایم چه کار؟ جمع کن آقا تا جمعتن کردم. خلاصه که با فشار اونا سالن تئاتر تبدیل شد به نمازخونه. امیر با وجود اینکه خودش آدم مؤمن و معتقدی بود، ولی اصلا رابطه خوبی با روحانیون و علمایی که می‌خواستن تو سیاست دخالت داشته باشن و از جایگاهشون سوء استفاده می‌کردن نداشت. حتی اوایل صدارت که امیر تمام امور مملکت رو شخصا به دست گرفته بود، می‌خواست مسائل حقوقی و محاکم شرعی و دادگاهی هم خودش مدیریت کنه. ولی خیلی زود فهمید که تصمیمش اشتباه بوده و دانش این کار رو نداره و کار رو سپرد دست کاردان. یکم بعد سر یه داستانی که تو تبریز اتفاق افتاد و به گوش امیر رسید، رابطه شکراب امیر با روحانیون علنی شد. یه اتفاق خیلی عجیب و در این حال مضحکی تو تبریز افتاد که شنیدنش خالی از لطف نیست. داستان این بود که یه بابای قصابی تو تبریز طبق روال روزانه کاریش میخواست گاوش رو بره ذبح کنه. گاو بدبخت هم از روی غریزه تقلا میکنه و از دست قصاب در میره. گاو فرار میکنه و همینجوری که داشته میرفته سرشو مثل گاو میندازه پایین، میره توی مسجد. صاحب گاو آقای قصاب سری میره یه تناب میاره دور گردن گاوه میبنده و شروع میکنه به کشیدن گاو که از مسجد بیارتش بیرون. تو این گیر و دار و تقلا بنده خدا قصابه با سر میخوره زمین و در دم میمیره. همچی که این اتفاق میفته هنوز میت رو زمینه که صدای صلوات و هیاهو بلند میشه. که چی؟ که معجزه اتفاق افتاده. گاو پناه آورده به صاحب زمان. این اتفاق یه معجزه است. این گاوه هم که گاوه معمولی نیست، از اون گاواست. خلاصه که ملت میان شهر رو چراغونی میکنن، نقل و نبات پخش میکنن که ایها الناس تبریز شهر صاحب زمان شده و شهری که صاحبش امام زمان باشه که دیگه نباید مالیات بده. علما هم فتوا دادن که بله، صاحب الزمان به تبریز ارادت داشته و تبریز از مالیات معافه. بعدش هم گاوه رو با سلام و صلوات بردن خونه و یکی از مجتهدین یه پارچه با ارزش کشمیری انداخ روش و مردم دسته دسته می اومدن برای زیارت گاو. دیگه کار نکرده نذاشته بودن. دست می کشیدن رو گاو، می والیدن به صورتشون، سوم گاو رو می بوسیدن. در عرض یه ما گاوه تفلکی مو به تنش نمونده بود. ملت برای تبرک موهای حیوان رو دونه دونه کنده بودن. تازه خیلی ببخشید، مدفوعش هم به عنوان تبرک می بردن خونه هاشون. حتی نقاش ها چهره گاو و نقاشی کرده بودن به زائرین بقعه مبارکه می فروختن و مردم عکس گاو صاحب الزمان رو تو خونه هاشون آویزون کرده بودن. بعد هم خبر کرامات و معجزات گاو تو شهر پیچید که فلان کور شفا پیدا کرده، فلانی لال بوده الان داره آواز ابو عطا میخونه، فلانی چلاغ بوده الان دیوار راست رو میره بالا. این وسط انگلیس مارمولک هم برداشته بود برای آستان مبارک گاو یه چلچلاغ بلور بزرگ خوشگل فرستاده بود. چلچلاغ رو گذاشته بودن تو حیاط تا محیط همچین عرفانی تر باشه. مردم هم نظر و فرش و ظرف و ظروف و پول و هرچی داشتن میفرستادن اونجا. از قضا گاوه افتاد مرد. تو بعضی از منابع نوشتن که اینقدر ملت بهش نقل و آب نبات و از این چیز میزا دادن که حیوان رو به کشتن دادن. مردم هم با گریه و زاری تشییع جنازه مفصلی براش گرفتن و گاو رو به خاک سپردن. ولی با مرگ گاو همچنان مسجدی که گاو توش رفته بود و همچنین محل دفنش متبرک بود و علاوه بر اون ملت هم همچنان مالیات نمی دادن. اخبار رسید به امیر تو پایتخت که آقا این اتفاق تو تبریز افتاده و مردم هم دیگه مالیات نمی دن و این وسط انگلیس هم داره موش می دونه. امیر اول یه نامه برای انگلیس نوشت و ازشون انتقاد کرد و گفت حواستون باشه که حواسم بهتون هست. بعدم تحقیق کرد فهمید که ماجرای تبریز زیر نظر سه نفره: امام جمعه تبریز و شخص روحانی به نام شیخ الاسلام و پسر شیخ الاسلام که اتفاقاً چون امیر سالها تو تبریز زندگی میکرد همشون هم میشناخ. امیر از جانب دربار به شیخ الاسلام نامه نوشت که عزیزم پاشو با پسرت یه توکپا بیا تهران کارتون داره. شیخ الاسلام که امیر رو میشناخ فهمید اوضاع خیت و نرفت تهران. بعد امیر مامورینش رو فرستاد تبریز و پدر و پسر رو کتبسته آوردن تهران و امیر بعد از کلی مؤاخذه و داد بیداد دستور داد که اجازه ندارید به تبریز برگردید، همینجا باید بمونید. امیر یه پیام هم برای امام جمعه تبریز فرستاد که تو هم حواست به کارت باشه و دفعه آخرت باشه از این مسخره بازی ها در میاری. بعدش هم بساط گاو و جمع کرد و دستور داد که تبریز هم باید مثل همه شهرهای دیگه مالیاتشو تا ریال آخر پرداخت کنه و اینجوری قائله گاو متبرک تبریز جمع جور شد. کمی بعد امیر قانون بس نشستن رو هم لغو کرد. قبلا تعریف کردیم که هر کسی با هر جرمی میرفت بس میشست تو امامزاده و اماکن مذهبی، کسی هم نمیتونست بره اون تو بگیرتش. امیر هم به کل حاکمین شهرها اعلام کرد که آقا جمع کنید این بساطو، هر کی خلافی کرده بکشیدش بیرون بسپاریدش دست قانون، هر کسی هم اعتراض کرد بگید این حکم امیره. امیر حتی میخواست مراسم غمزنی رو هم حذف کنه که تو این یکی خیلی موفق نشد. اینا نمونه هایی از درگیری های امیر کبیر با علما بود. علمایی که هر وقت اراده میکردن به این بهانه که فلانکار مخالف آموزه های دینی و مساله دینی ماست چوب لای چرخ دولت میذاشتن. و خب بدیهیه که رابطه امیر با سایر علمایی که سرشون به کار خودشون بود خوب بود. اما مهمترین موضوع سیاسی مذهبی که امیر درگیر شد و تو تاریخ هم خیلی دربارش صحبت میشه مربوط به فرقه بابیه بود. بابیه فرقه ایه که بعدها بهاءالله و بهاییان از تو دل این فرقه اومدن بیرون. بنیانگذار آیین بیان که میشن همون فرقه بابیه شخصی بود به نام سید علی محمد شیرازی معروف به باب. این آقا اول اومد گفت که من رابطه امام زمانم و به شما بشارت میدم انقریبه که حضرت مهدی ظهور کنه. یکم که گذشت و یه سری طرفدار پیدا کرد اومد گفت که نه من رابطه امام زمان نیستم، من خود حضرت مهدی هستم و ظهور کردم. گفتن آقا چرا از اول گفتی من رابطم الان میگی من خودشم، داستان چیه؟ گفت نه دیگه، اول باید من زمینه های ظهور رو آماده میکردم بعد واقعیت رو بهتون میگفتم. من حضرت مهدی هستم و به شما اعلام میکنم که دین اسلام زمانش به سر رسیده و من پیام‌آور دین جدیدی هستم. از این به بعد با آموزه های دین جدید باید زندگی کنید تا رستگار بشید و از این حرف. البته بگم که توضیحات و داستان‌ها خیلی بیش از این چیزایی که اینجا میشنوید، ولی دیگه زمان اجازه نمیده بخوام کامل توضیح بدم. در هر صورت با طرفدارایی هم برای خودش پیدا کرد و خب مشخصه که مخالفین اصلیش هم علمای مذهبی بودن. اوایل حکومت خیلی کار به کار باب و دار و دستش نداشت تا اینکه سر درگیری‌هایی که هوادارا و مخالفان باب با هم داشتن طبق معمول کار کشید به اسلحه و مبارزات مسلحانه. دولت که دید طرفداران باب دست به اسلحه بردن اومد وسط میدون و یه سری درگیری‌های خونینی بین طرفداران باب و نیروهای دولتی در گرفت که در نهایت منجر به دستگیری باب شد و به دستور امیرکبیر باب رو فرستادن تو ارومیه و زندانیش کردن. ولی طرفدارای باب برای آزادی اون به دولت فشار می آوردن و اسلحه‌هاشون رو زمین نذاشتن. باب طرفدارای افراطی هم کم نداشت. تو همون ارومیه که تو زندان بود وقتی میرفت حموم آب حمومی که ازش استفاده کرده بود رو به طرفداراش میفروختن. انگار ملت افراط مذهبی تو خونشون بود و حالا نوع مذهبش خیلی فرق نمیکرد. در صورت امیر که دید دستگیری باب هم افاقه نکرده و بابیون ولکن معامله نیستن دستور داد باب رو آوردن تبریز و وسط شهر تیربارونش کردن. اگه یادتون باشه قبلا هم تو فتنه سالار تو خراسان امیر کبیر دستور اعدام سالار رو داد و الان هم تو داستان باب امیر دستور تیربارون باب رو داد. امیر تو برقراری نظم با هیچ کسی شوخی نداشت و به شدت سختگیر بود. حالا میخواد طرف مقابلش روحانیت باشه، میخواد سردار باشه یا باب، براش فرقی نمیکرد و اتفاقاً این موضوعیه که اهل فن راجع بهش با هم چالش دارن. بعضیا میگن این مقدار خشونت کار درستی نبوده و امیر نباید این کارا رو میکرد. بعضیا هم معتقدن تو شرایط سیاسی و اجتماعی اون موقع با اون سطح سواد جامعه تنها این روش میتونست جواب بده. مردمی که تو خواب غفلت بودن و به قول نیما غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند. حالا میخواییم ببینیم که بجز دارالفنون و روزنامه وقایع اتفاقیه امیر تاریخ ایران چه کارهای دیگه ای رو تون 3 سال صدارتش انجام داد. از جمله اقدامات مهم دیگهی که امیر کبیر تو دوران صدارتش انجام داد سر و سامون دادن به وزارت خارجه بود که اون زمان به نام وزارت دول خارجه شناخته میشد. تا زمان امیر بیشتر کشورهای خارجی تو ایران وزارتخونه داشتن. سفارت انگلیس، سفارت روسیه، سفارت عثمانی و چند تا کشور دیگه. زمان امیر اون اول اومد این سفارتخونه ها رو سر و سامون داد و سعی کرد حدود اختیاراتشون رو مشخص کنه. بعد هم دستور داد که تو چند کشور خارجی از جمله انگلیس سفارت ایران راه اندازی بشه. اون زمان رابطه یه طرفه بود. انگلیس تو تهران سفارت داشت ولی ایران تو لندن سفارتخونه نداشت. امیر به سفیر انگلیس گفت که ما می‌خوایم همچین کاری انجام بدیم. سفیر گفت سفارتخونه لازم نیست. شما هر چی می‌خوای بدونی بیا از خودم بپرس من بهت میگم. ولی امیر پاسخ داد که با این استدلال شما هم نیاز به سفارت تو ایران ندارید. میتونید برگردید لندن هر سالی داشتید بنده در خدمت هستم. بعدش هم ما می‌خوایم سفارتخونه داشته باشیم که از نزدیک با پیشرفت و علم روز اروپا آشنا بشیم و بتونیم برای خودمون سرمشق بگیریم و مترقی بشیم. سفارت که فقط برای منازعات سیاسی نیست. و اینطور شد که سفارتخونه ایران در لندن شروع به کار کرد. البته به جز لندن، ایران تو سن پترزبورگ هم سفارتخونه باز کرد و تو بمبئی و قفقاز و قسطنطنیه هم کنسولگری تأسیس کرد. و تا اواخر دوران صدارت امیر، وزیر دول خارجه خود امیر بود. اون میگفت که ارتباط با کشورهای دیگه خیلی موضوع حساس و مهمیه و من باید خودم وزیر این وزارتخونه مهم باشم. زمانی که امیر به صدارت رسید، اگه وزیری یا مقام بلندپایه‌ای تحت حمایت روس و انگلیس بود و خطایی ازش سر میزد، حتی پادشاه هم جرأت نمیکرد کاری باش داشته باشه چون علناً مشخص بود که مثلا فلانی تحت حمایت انگلیس. حتی خیلی وقتا مقامات خیلی درجه پایین‌تر که خبطی میکردن، میرفتن به سفارت پناه میبردن و در پناه فلان سفارت در امان میموندن. و خب معلومه که تا آخر عمر هم باید زیر سلطه اون سفارت نوکری میکردن. ولی تو دوران امیر، سفرهای خارجی فهمیدن که دیگه مثل اینکه اوضاع فرق کرده. امیر هم که به گواه تاریخ و گواه تمام دوستان و دشمنانش، اهل رشوه و نوکرم چاکرم گفتن نبود و هیچ جوره نمیتونستن دم امیر رو ببینن و اونو بیارن تو تیم خودشون. برای همینم از همون روزای اول سفرای انگلیس و روس رفتن تو تیم دشمنای امیر. رفتن کنار مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری. از این ور هم امیر سر هر داستانی جلوی زیاده خواهی وزرای روس و انگلیس رو میگرفت که حکایت ها و داستان‌های این ایستادگی ها خیلی زیاده و من اینجا یه مورد رو براتون تعریف میکنم. یه بار یکی از این نوکرای روس یه نامه از سفارت روس میاره که به امیر تحویل بده. جلوی در جلوشو میگیرن و میگن امیر گفته دارم کاری انجام میدم کسی مزاحم نشه و هیچ کس رو به حضور نمیپذیره. نوکر روس شروع میکنه به اعتراض و داد و بیداد که از کی تا حالا فرستاده سفارت روسیه باید معطل بمونه. تا بوده همین بوده که وقتی فرستاده سفارت میمده بدون معطلی و بدون صف نامه رو تحویل میداده و جوابشو میگرفته و میرفته. این چه داستانی رو انداختید؟ زود باشید منو ببرید پیش امیر. وگرنه به سفارت روسیه گزارش میکنم و میگم پدرتونو در بیاره. امیر که صدای داد و قال رو شنید گفت چه خبره، سر صدا برای چیه؟ بهش گفتن که داستان اینه، فرستاده سفارت روس اومده و ماجرا رو براش تعریف کردن. امیر دستور داد که دست و پاشو ببندید، ببریدش وسط شهر، به جرم داد و بیدادی که راه انداخته شلاقش بزنید. نوکر روس که دستور رو شنید خشکش زد و افتاد به غلط کردن، ولی دیگه فایده ای نداشت. بردنش برای شلاق و امیر هم همراهشون رفت و ملت هم جمع شدن، خبر تو شهر پیشید و ملت هم اومدن. وقتی اومدن کارو شروع کنن، یه پیک از طرف سفارت روس اومد و یه نامه ای رو داد به امیر. امیر نامه رو تحویل گرفت و باز نکرده فرمان اجرای حکم رو داد. فرستاده روس هرچی اصرار کرد که اول نامه رو بخونید فایده ای نداشت و امیر گفت مشخصه که توش چی نوشته. بعد که کار تموم شد امیر نامه رو باز کرد و مشخصه که توش سفیر روس نوشته بود که از اجرای حکم باید جلوگیری کنید. امیر هم جواب داد که بهتره به نوکرتون یاد بدید که وقتی میاد پیش من آداب دیپلماتیک رو رعایت کنه. اینجوری هم برای سفارت بهتره و هم آبروی کشور بزرگی مثل روسیه نمیره. البته اینطور نبود که تمام فکر و ذکر امیر معطوف به مدیریت وزارت خارجه باشه. امیر برای امنیت اجتماعی مردم دستور داد که حمل هر نوع سلاح سرد و گرم ممنوعه و برای غمه کشی و لوتی بازی و کارهای این مدلی که اون موقع رسم بود مجازات‌های سنگینی تعیین کرد. امیر ارتش ایران رو سر و سامون داد و دستور داد که برای ارتشی‌ها یونیفرم‌هایی به سبک ارتش اتریش ولی با پارچه ایرانی دوخته بشه. قبلاً پارچه را از کشمیر وارد می‌کردن ولی امیر با حمایت از شال‌های کرمان و مازندران اونا رو جایگزین شال‌های کشمیری کرد. برای سردوشی لباس‌های ارتش هم تا مدت‌ها این سردوشی‌ها رو از اتریش می‌آوردن. یه روز یه سردوش خیلی قشنگی که توسط خانومی به نام بانو خورشید دوخته شده بود میرسه دست امیر. امیر دستور میده که دیگه سردوش رو از خارج وارد نکنن و امتیاز تهیه سردوش رو به مدت 5 سال به این خانوم واگذار میکنه. بعدم براش کارگاه بزرگ و ابزارالات تهیه میکنه و کلی آدم هم اونجا میرن سر کار. حالا این نمونه‌ای که گفتم یکی از ده‌ها بود. کارخانه نخریسی 4 طبقه تهران، حریربافی کاشان، کالسکه سازی اصفهان، بورسازی قم، شکر و قند ساری و خیلی نمونه های دیگه مواردی بودن که محصولاتشون قبل تر وارد می شدن ولی با حمایت امیر از تولید داخلی کارخونه هاشون تو ایران تأسیس شدن و کلی آدم هم اینطوری رفتن سر کار. این اقدامات امیر اونقدر تو اقتصاد ایران مؤثر بود که کسری بودجه 3 میلیونی که اول کار دولت بود نه تنها رفع شد، بلکه امیر اواخر صدارتش 1 میلیون تومان هم ذخیره داشت. برای احداث و راه اندازی این کارخونه هم چون دانشش تو ایران نبود از اروپا بهترین متخصصا استخدام می شدن یا اینکه ایرانی ها می رفتن خارج دوره می دیدن و برمی گشتن بالا سر دستگاه. تمامی این اقدامات امیر باعث شده بود که ایران یکی از بهترین دوره های تاریخ خودش رو در زمان قاجار داشته باشه. ناصرالدین شاه جوون کشور رو به امیر سپرده بود و امیر هم با وجود تمام کارشکنی ها و مخالفت ها کارشو پیش می برد و اونقدی هم سالم زندگی می کرد و سالم کار می کرد که گزک دست هیچ کسی نمی داد. خب قبل از اینکه بخوایم به قسمت پایانی قصه‌مون وارد بشیم، یه حکایت جالب از زمان امیر براتون بگم که بی ارتباط با حال روز امروز ما و دوران کرونا و واکسن کرونا نیست. در زمان امیرکبیر اولین برنامه دولت ایران برای واکسن زدن به فرمان امیر شروع شد. تو این برنامه کودکان و نوجوانای ایرانی باید می‌رفتن واکسن آبله می‌زدن که اون موقع بهش می‌گفتن آبله کوبی. روشش هم مثل خیلی از واکسن‌های دیگه اینطوری بود که میکروب ضعیف شده رو به بدن وارد می‌کردن که بدن واکنش نشون بده و مقابل بیماری مقاوم بشه. خلاصه که واکسیناسیون شروع شد. ولی خیلی زود اومدن به امیر خبر دادن که آقا ملت نمیان واکسن بزنن. چرا؟ چون چند نفر فالگیر و دعانویس تو شهر شایع کردن هر کی واکسن بزنه جن میره تو خونش، جن زده میشه. امیر که دید بیماری همینجوری داره شایع میشه و ملت هم تو باغ نیستن، دستور داد که هر کسی که واکسن نزنه 5 تومن باید جریمه بشه. ولی نفوذ حرف‌های دعانویسا از حکم امیر بیشتر بود. اون خانواده‌هایی که میتونستن 5 تومن رو میدادن و واکسن نمیزدن. اونه هم که نداشتن میرفتن بیرون شهر یا یه جای خودشون رو گم و گور میکردن که خدایی نکرده واکسن نزنن. بعد مدتی به امیر خبر رسید که فقط تعداد خیلی کمی از مردم واکسن زدن. بعد همون روز یه بابایی رو آوردن پیش امیر که جنازه بچهش دستش بود و آبله بچه رو کشته بود. امیر بهش گفت مرد مومن، ما که برات آبل و کوب فرستادیم، چرا نزدی؟ مردی که سرش رو پایین انداخته بود و گریه میکرد گفت آخه میگفتم بچه‌م جن زده میشه. چند دقیقه گذشت، یه بقالی رو با بچه مردش آوردن. امیر دیگه نتونست تحمل کنه و نشست زار زار گریه کرد. همون موقع میرزا آقاخان نوری از راه رسید و از اطرافیان پرسجو کرد و فهمید ماجرا چیه. رفت نزدیک امیر و گفت آقا گریه برای دوتا بچه بقال و چقال در شأن شما نیست. امیر سرشو بالا کرد و گفت ساکت شو، تا وقتی ما سرپرستی ملت رو بر عهده داریم مسئول مرگشون هم ما هستیم. میرزا آقاخان که از ترس هیبت امیر خشکش زده بود زیر لب گفت ولی اینا خودشون در اثر جهل خودشون واکسن نزدن. امیر با فریاد جواب داد و مسئول جهلشون هم ما هستیم. اگه ما تو هر روستا و کوچه و خیابونی مدرسه بسازیم و کتاب خونه بذاریم، دعانویس ها بساطشون رو جمع میکنن و میرن. دوباره بگم، اگه ما تو هر روستا و کوچه و خیابونی مدرسه بسازیم و کتاب خونه بذاریم، دعانویس ها بساطشون رو جمع میکنن و میرن. رسیدیم به پرده آخر داستان و میخواییم ببینیم عاقبت امیر چی شد. بذارید یکم برگردیم عقب. اگه خاطرتون باشه گفتیم که مهد اولیا یعنی مادرزن امیر از همون روز اول چشم دیدن اون رو نداشت و با کمک میرزا آقاخان نوری و سفرای روس و انگلیس از هر فرصتی برای پاپوش درست کردن برای امیر استفاده میکرد. اینم گفتیم که میرزا آقاخان نوری خودش نوکر انگلیس بود و بهشون دستخط داده بود که حافظ منافع اوناست. بقیه درباریون هم که امیر نونشون رو آجر کرده بود و رابطه خوبی با امیر نداشتن و تقریبا هر موقع هر کسی با شاه تنها میشد از امیر شکایت میکرد. ولی شاه که امیر نزدیکترین شخص زندگیش بود تا مدتها گوشش به حرفای صدمنیغاز اونا بدهکار نبود. مهد اولیا و دار و دستش که دیدن از این در نمیتونن به شاه وارد بشن و نظرشو برگردونن، با قدرت گرفتن امیر و محبوبیت روزافزون اون اومدن تو گوش شاه خوندن که کجایی قبله ی عالم، کجایید که از شما فقط یه اسم مونده و همه ملت دارن امیر رو میبینن و از اون حرف شنوی دارن. کسی اصلا دقت نمیکنه که امیر هر چی داره از صدقه سر شماست، وگرنه بچه آشپز و چه به این حرفا. بعد هم دو گوش شاه خوندن که امیر میخواد برادرت عباس رو به سلطنت برسونه و شما رو از تخت پادشاهی بکشه پایین. عباس رو یادتونه؟ برادر کوچیک شاه که تو اپیزود قبل گفتیم با مادرش خدیجه خانوم از ترس مهد اولیا توی سوراخ موشی قایم شده بودن که بلایی سرشون نیاد. عباس و مادرش خدیجه که می شدن پسر و همسر محمد شاه قاجار، بعد از صدارت امیر به اون پناه بردن و امیر هم هواشونو داشت. مهد اولیا هم از همین موضوع سوء استفاده کرده بود و تو گوش شاه می خون که دو روز دیگه امیر عباس رو به جات می شونه رو تخت. شاه هم تحت تأثیر حرفای اطرافیان دستور داد که عباس و مادرش از تهران برن به قم تبعیدشون کرد به قم. امیر که خبر رو شنید خب معلومه که با این تصمیم موافق نبود. ولی هرچی با شاه جر و بس کرد فایده ای نداشت و مرغ پادشاه یه پا بیشتر نداشت. بعد از این قائله شک و ظن شاه به امیر روز به روز بیشتر شد و مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و درباری ها هم هر کدومشون یه پا آتشبیار معرکه بودن. به پیشنهاد امیر برای اینکه شاه از حال و هوای دربار بیاد بیرون رفتن یه سفر به اصفهان. ولی سفر اصفهان نه تنها رابطه امیر و پادشاه رو بهتر نکرد بلکه بدتر هم کرد. مردم که آوازه امیر رو شنیده بودن از امیر مثل پادشاه استقبال میکردن و شاه هم که گوشش پر بود از حرفای اطرافیان با خودش میگفت نکنه دارن راست میگن و یه خبرایی هست. خلاصه که حرفای اطرافیان به مرور اثر مخرب خودش رو روی شاه سست عنصر گذاشت و روز 20 آبان سال 1230 شاه فرمان عزل امیر رو با دستخط خودش با این مضمون نوشت. چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت برای شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید. شاه امیر رو عزل کرد و میرزا آقاخان نوری رو با اختیاراتی محدودتر جایگزینش کرد. شاه از طرفی از امیر و قدرتش می ترسید و از طرفی هم اونو قلباً دوست داشت. برای همین 4 روز بعد از عزل امیر از مقام صدارت به امیر نامه نوشت که جناب امیر نظام، به خدا قسم آنچه می نویسم عین واقعیت است. شما را قلباً دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد اگر بخواهم تا زنده ام دست از سر شما بردارم. شاه تو نامه تاکید کرد که هیچ مشکلی با امیر نداره و فقط میخواد خودش بعضی از امور مملکتی رو دستش بگیره و بیشتر تو میدون باشه. و در ادامه هم به امیر گفت که همچنان تمام امور لشکری کشور دست شماست و من تو این امور هیچ دخالتی نمی کنم. حتی یه شاهی هم به حقوق کسی اضافه و کم نمی کنم و فرامینی هم که شما میدید همچنان مورد تایید منه. امیر کبیر بعد از دریافت نامه از شاه درخواست ملاقات کرد تا شاید بتونه تصمیم اونو عوض کنه. ولی شاه ملاقات رو به روز بعد از انتصاب رسمی میرزا آقاخان موکول کرد و به امیر کبیر نامه نوشت که خدا شاهد است امروز که شما را نپذیرفتم شرمنده ام. چه میتوانم بکنم؟ ای کاش هرگز شاه نبودم. حالا که این را می نویسم اشکم جاری است. اگر باور نمی کنید بی انصافید. کدام مادر می تواند در حضور من از شما بد بگوید؟ هر کس در حضور من از شما بد بگوید حرامزاده ام اگر نگذارمش جلوی توپ. به علامت التفاتمان یک شمشیر الماس نشان قیمتی و همچنین حمایلی که به گردن خودم می اندازم را برایتان می فرستم. انشاءالله آنها را می پذیرید و فردا به حضور می آیید.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
شاه کاملا مستاصل شده بود و نمیدونست تصمیم درست چیه، تصمیم غلط چیه. بعد از این اتفاقات امیر کبیر هم یه بی سیاستی کرد و تو مراسم سلام شاهانه شرکت نکرد و سوءظن ناصرالدین شاه رو بیشتر کرد. از طرفی مهد اولیا و تیمش هم به عزل امیر از صدارت راضی نبودن. اونا حدس می زدن که با توجه به علاقه شدید شاه به امیر، دیر یا زود اون نظرش عوض میشه و امیر بر می گرده سر جاش. پس اومدن تمام سعیشون رو کردن که بتونن شاه رو قانع کنن که امیر رو بفرسته به خارج تهران. سفیر انگلیس هم اومد به شاه گفت که صلاح نیست که پایتخت چند تا تصمیم گیرنده داشته باشه و بهتره که امیر رو به عنوان حاکم یکی از شهرهای ایران تعیین کنید. و در نهایت ناصرالدین شاه قبول کرد و امیر رو حاکم شهر کاشان کرد و به اون دستور داد که باید بره به کاشان. این جای قصه بدترین اتفاقی که میتونست بیفته برای امیر افتاد. داستان این بود که سفیر روس اومد دید که نشد که میرزا آقاخان نوری نوکر انگلیس شده صدر اعظم و این وسط سر ما بیکلا مونده. بازم زمان امیر حداقل خوبیش این بود که اگه اون طرف ما نبود طرف انگلیسی هم نبود. ولی حالا که وضع داره بدتر میشه. پس اومد چیکار کرد؟ اومد با چند تا از نیروهای نظامی رفت به خونه امیر و گفت شما تحت حمایت دولت روسیه هستید و میتونید همراه من بیایید به سفارت. ما نمیذاریم هیچ کس به شما آسیبی برسونه. جواب امیر که مشخص بود و در خروجی خونه رو به سفیر روس نشون داد. ولی اطرافیان شاه یک کلاغ چهل کلاغ کردن و خبر رو جور دیگه‌ای به شاه رسوندن و گفتن که امیر میخواسته به سفارت روس پناه ببره و سربازهای سفارتخونه هم خونه امیر یعنی خونه خواهر شاه رو قرق کردن. ناصرالدین شاه که خبر رو میشنوه حسابی عصبانی میشه، چون علاوه بر مسائل سیاسی سفیر روس به حریم خصوصی اندرون شاهی و به منزل خواهر شاه رفته بود و خون ناصرالدین شاه رو به جوش آورده بود. برای همین ناصرالدین شاه در روز 29 آبان سال 1230 دستور دستگیری و تبعید امیر به کاشان رو میده. 29 آبان روز انتشار اپیزود دوم داستان زندگی امیر. دقیقاً 170 سال پیش به حکم ناصرالدین شاه امیر دستگیر میشه و 30 آبان بعد از اینکه از تمام مناصب دولتی خلع میشه به کاشان تبعید میشه. ناصرالدین شاه یک گروه نظامی را میفرسته که امیر رو تا کاشان همراهی کنن و دستور میده که هیچ کسی توی راه نباید با اون صحبتی بکنه و باید نگهبانها مراقب باشن که امیر جایی نره و البته احترام اونم کامل باید داشته باشن. قبل از حرکت هم ناصرالدین شاه خواهرش عزت و دوله که میشد همسر امیر رو صدا میکنه و بهش میگه تو بمون. تو با امیر نرو کاشان، اینجا در پناه پادشاه میتونی زندگی تو بکنی. ولی هرچه مهد اولیا و ناصرالدین شاه اصرار میکنن، عزت و دوله قبول نمیکنه. میگه من حتی یه لحظه هم امیر رو تنها نمیذارم. آخر سرم مهد اولیا بهش میگه اگه بری من آقت میکنم و دیگه دختر من نیستی. عزت و دوله هم جواب میده که خیلی وقته که من دختر شما نیستم. و برمیگرده پیش امیر و با اونو بچه هاش و مادر امیر میرن به باغ فین کاشان. با رفتن امیر و این قشقرقی که به پا شده بود، ناصرالدین شاه پاک دیوونه شده بود. خودش هم باورش نمیشد که داره چی کار میکنه. اطرافیانش مدام در گوشش میخوندن که امروز فرداست که روزها امیر رو در پناه خودشون میگیرن و اونو به پادشاهی میرسونن و سلطنت رو از ایل قاجار میگیرن. میگفتن اگه دو روز دیگه امپراتور روس نامه بنویسه که با امیر کاری نداشته باشید و اون در پناه ماست، دیگه نمیشه کاری کرد. مردمم که پشت سرشن. چاره کار چیه؟ چاره کار اینه که امیری وجود نداشته باشه. شاه که انگار مالی خولیایی شده بود نمیدونست باید چی کار بکنه و خودشو سپرده بود به مستی. توی یکی از همین شبها که شاه حال روز خوشی نداشت و هنوز مردد بود که فرمان قتل امیر رو صادر کنه، فرمان نوشته شده رو جلوی پادشاه مست گذاشتن و ناصرالدین شاه اون رو مهر کرد. متن فرمان قتل این بود: چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحضر بوده باشد. مهد اولیا بلا فاصله بعد از فرمان شاه شبونه رفت در خونه فراش باشی و حکم مأموریت رو بهش داد و اونو با دو نفر دیگه روونه کاشان کرد. صبح روز بعد که ناصرالدین شاه فهمید چه غلطی کرده و چه فرمانی رو صادر کرده، دستور داد که فرمان رو لغو کنن. ولی دیگه دیر شده بود و فراش باشی به نزدیکی های باغ فین رسیده بود، باغی که امیر 40 روز بود که به اونجا تبعید شده بود. وقتی اونا به باغ میرسن متوجه میشن که امیر به حموم رفته. تو بعضی از منابع نوشتن که صبح همون روز خبر اومده بود که پادشاه قراره برای امیر خلعتی بفرسته و امیر رو به مقام قبلیش برگردونه. برای همین امیر به حمام رفته بود که خودش رو آماده کنه. در هر صورت فراش باشی و همراهانش تو حمام فین رفتن سراغ امیر. امیر تا فراش باشی و اطرافیانش رو دید فهمید که داستان از چه قراره. فراش باشی کسی بود که امیر خودش اونو به دربار آورده بود و بهش کار داده بود. ولی بعد از اتفاقات فراش باشی رفته بود نوکری میرزا آقاخان نوری رو میکرد. در حمام باغ فین کاشان فراش باشی حکم مأموریت رو به امیر نشون داد. امیر درخواست کرد که بذارن اون وصیت نامه‌شو بنویسه ولی قبول نکردن. بعد درخواست کرد که بذارم برای آخرین بار همسرش رو ببینه ولی باز هم قبول نکردن. فقط فراش باشی بهش گفت که میتونی روش مردن رو خودت انتخاب بکنی و امیر دستش رو آورد جلو و گفت رگ دست هامو بزنید و امیر تاریخ ایران در حمام فین به قتل رسید. بعد از مرگ امیر تو روزنامه وقایع اتفاقیه نوشتن که میرزا تقی خان احوال خوشی نداره و صورت و پاهاش یه خورده ورم کرده. 2 روز بعد هم توی خبر کوچیک در روزنامه خبر مرگشو به عموم اعلام کردن و گفتن که سرما خورده، زاتوریه گرفته و مرده. اون زمان زاتوریه مد بود، واجبی هنوز مد نشده بود. داستان قائم مقام فراهانی رو یادتونه؟ دقیقاً همون داستان برای امیر هم اتفاق افتاد. و این نشون میده که بزرگترین درسی که از تاریخ میگیریم اینه که کسی از تاریخ درس نمیگیره. بعد از مرگ امیر جنازه اون رو پشت باغ توی گورستانی دفن کردن. ولی چند ماه بعد به اصرار همسرش عزت‌الدوله که دوست داشت امیر در کربلا به خاک سپرده بشه، جنازه امیر رو به کربلا منتقل کردن. و اینم از اون بازی‌های روزگاره ها. جنازه امیر در کربلاست و فکر میکنم اکثر ایرانی ها نمیدونن که یکی از بزرگترین مفاخر ملیشون کجا به خاک سپرده شده. خب اپیزود طولانی شد. یه سری مطالب راجع به سرنوشت اطرافیان امیر داریم که دیگه اونا رو میذاریم برای مطالب تکمیلی صفحات اینستا و تلگرام. سرنوشت فرزندان و همسر امیر، مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و خیلی موارد دیگه. میدونم که آخر اپیزود خیلی اعصاب خردکن بود و حالتون گرفته شد. پس بذارید اپیزود رو با قسمتی از شعر زیبای فریدون مشیری برای امیر کبیر به پایان ببریم و بعد از شعر هم تصنیف همین شعر با صدای شهرام ناظری نازنین رو بشنوید. ممنون از نازنین قاری و نکیسا عبداللهی که به من تو ساخت اپیزود کمک کردن و سپاس از شما شنونده هایی که بدون شما پادکست رخی هم نخواهد بود. شعر زیبای امیر کبیر سروده فریدون مشیری تقدیم به شما. رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. زمان هنوز همان شرم سار بهت زده، زمین هنوز همین سخت جان لال شده، جهان هنوز همان دست بسته تقدیر. هنوز دست سنابر به استغاثه بلند، هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر، هنوز هم همه صرف ها که ای جلاد مزن مکش چه کنی، های ای پلید شریر، چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام، چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر. نخون که عشق به آزادگی شرف انسان، نخون که داروی غمهای مردم ایران، نخون که جوهر سیال دانش و تدبیر. هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر، هنوز منتظرانیم تازه گرمامه برون خرامی ای آفتاب عالمگیر. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر. به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند، در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر. چونو دوباره بیاید کسی محال محال، چونو دوباره بیاید کسی محال محال، هزار سال بمانی اگر چه دیر چه دیر.
رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر.
زمان هنوز
همان شرمسار بهت زده،
زمین هنوز
همین سخت جان لال شده،
جهان هنوز
همان دست بسته تقدیر، جهان هنوز همان دست بسته تقدیر.
زمان هنوز
همان شرمسار بهت زده،
زمین هنوز
همین سخت جان لال شده،
جهان هنوز
همان دست بسته تقدیر، جهان هنوز همان دست بسته تقدیر. هنوز نفرین میبارد از در و دیوار. هنوز نفرت از پادشاه بد کردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خور، هنوز لعنت بر بانیان آن تزمیر، هنوز نفرین میبارد از درون دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بد کردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خور، هنوز لعنت بر بانیان آن تزمیر، هنوز دست سنوبر به استقاس بلند، هنوز بید پریشید صرف کنده بزیر، هنوز هم همه سرها که جل شیر در زنجیر، نخون نخون کشف بازادگی شرف انسان، نخون کشف به آزادگی شرف انسان، نخون که داروی غمهای مردم ایران، هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند، به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند، در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر،
در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر،
چون او دوباره بیاید کسی محال محال، چون او دوباره بیاید کسی محال محال،
هزار سال بمانیم اگر چدیر، هزار سال بمانیم اگر چدیر چدیر.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.